أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأسألك يا مولاي سؤال من نفسه لاهية لطول عمله وبدنه غافل لسكون عروقه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر سخنان بی بدیل فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در دعا 52 صحیفه سجادیه سخن می رود. به اینجا رسید مطلب که وجود اون بارک امام ابتدا در بخش نخستین دعا جایگاه حضرت احدیت رو ستودند، ویژگی های سبحانی رو مطرح کردند، شمه‌ای از توحید الهی رو به تصویر کشیدند، اونگاه بازگشتند و پرداختند به خودشون که پروردگار رو در قبال این عظمت و در قبال این وحدانیت من چه باید بکنم؟ اشاره کردن به ایمان واقعی و عمیق به خداوند، تصدیق پیامبر، تصدیق و باور و قبول کتاب الهی، فرستاده خدا و کتاب خدا رو پذیرفتن بعد از ایمان و اجتناب و دوری از کفر و فاصله گرفتن از هر کسی که غیر خدا را پرستش می کند و مسیر زندگی رو غیر از آن قرار دادن. خب اینها نکاتی بود که گفته شد. بعد امام عمیق‌تر به خودشون نگریستند، ابتداءً ذات حق رو توصیف میکنن، چه باید بکنن در قبال این عظمت، حالا به خردی و ناچیزی وجود انسان در پیشگاه ذات احدیت اشاره میکنن. یعنی سیر و ادب نیایش با حضرت احدیت همینه، ابتداءً المدح مدح و ثنا و اوصاف و اسماء الهی است، بعد چه باید بکنیم در قبال این عظمت، وظیفه چیست، حالا ما با این خردی که داریم چه هستیم در پیشگاه تو پروردگارا. اشاره فرمودن، مواردی رو امام مطرح کردن، صبح میکنم، شب میکنم، شب و روزم مدام مینگرم و اعمال خودم رو ناچیز میبینم، مستقلاً لعملی، معترفاً به ذنبی، گناهان خودم رو بسیار میبینم و مقرراً به خطایای خودم رو اقرار میکنم، میپذیرم، انکار نمیکنم به تمام معنا و معتقدم به اسرافم بر نفسم به ذلتی رسیدم. خیلی مهم بود، اشاره کردیم بالاترین اسراف اسراف بر نفس است. عزیزان در قرآن اسراف رو میبینیم، ما مفهومی که از اسراف در ذهنمون عامه جامعه میاد اسراف این سفره است، اسراف نان است، اسراف چیست، یعنی در خوردنی ها و امثال اینها بیشتر ما یا در مفاهیم مادی اسراف رو میدونیم، اما در قرآن اسراف در مجازات و در اجرای عدالت است. اسراف در قرآن در مسائل جنسی است که قوم لوط رو خدا مصرف می نامد. اسراف در قرآن فراتر از اون اسراف عمره، اسراف جوانی است، اسراف فرصت هاست، اسراف هستی و وجوده. امام این رو مطرح می کنن و انا به اسرافی علی نفسی، خدایا من به سبب این اسرافی که داشتم در وجود خودم و نتوانستم این سرمایه ها رو در حد و اندازه خودش استفاده کنم، یه حس ذلتی و پستی در وجود من آمده است، دیگه اون جایگاه رو در پیشگاه تو ندارم، اعمال من رو هلاک کرده است، هوای نفس من رو زمین زده است، شهواتم من رو محروم کرده. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم و سخن به پایان رسید. از این قسمت دیگه اصل دعا رو امام شروع میکنن، یعنی اصل خواهش رو آغاز میکنن. ببینید شما میگید اللهم انی ادعوک و اسالوک، اللهم انی اسالوک و ادعوک. یه کلمه سوال به کار میبریم، یه کلمه دعا به کار میبریم. بیشتر هنگامی که کلمه سوال در کنار دعا به کار برده میشه، دعا میشه مطلق نیایش، سوال میشه خواهش. اون مطالباتی که از خداوند میخوایم با کلمه سوال مطرح میشه. یسأله من فی السماوات و الارض، تمام هستی آن به آن در حال مطالبه و سوال از خداوند سبحانه. چقدر زیباست، تمام وجود و آفرینش در حال خواهش از خداوند سبحانه. حالا امام از اینجا بحث سوال رو مطرح میکنن. فاسألک یا مولای سؤال من نفسه لاهیت لطول عمله و بدنه قافل لسکون عروقه و قلبه مفتون بکثرت نعم علیه و فکره قلیل لما و سائر علیه. چهار جمله میگن امام در این سوال و خواهششون از خداوند، چهار جمله رو مطرح میکنن. یه عباراتی رو عرض کردم دیروز، دقت بفرمایید. امام گویا از اینجا در قالب خواهش از خداوند، اسرار سخنان سید و ساجدین اینه که در قالب خواهش از خداوند یک کیفرخواستی برای انسانی صادر میکنن و موادش رو یک به یک مطرح میکنن که ناموفق است در زندگی، به کامیابی نرسیده. یه انسان غیر موفق از دیدگاه وجود و مبارک سید و ساجدین، یه انسانی که به اون جایگاهی که باید برسه در پیشگاه خدا و نرسیده و امکان رسیدن دارد و میتواند از طریق ارتباط و اتصال و دعا و سؤال از حضرت احدیت به این جایگاه برسه چیست؟ با چهار نکته ابتداءً امام به این شیوه مطرح میکنن. در مورد چهار جزء از وجود ما چهار نکته و آسیب رو مطرح میکنن که عوامل سقوط و به زیر آمدن انسان است. شگفت انگیزه، واقعا به این شکل من کمتر دیدم حتی در تعابیر معصومین به این لطافت و ظرافت. امام در مورد نفس، در مورد بدن، در مورد قلب و در مورد فکر چهار نکته رو مطرح میکنن. در این چهار چیز چهار آسیب رو مطرح میکنن. خوب دقت بفرمایید. پروردگارا من است و مولای من، ای ولی من، ای صاحب اختیار من، من از تو خواهش میکنم و سوال میکنم و طلب میکنم. سؤال من نفسه، خواهش و سؤال اون انسانی که این وضعیت و حال رو در پیشگاه تو دارد، کسی که نفسه لاهیتون لطول عمله، نفس او و جان او دچار لهو شده است، لاهیه شده است. چرا؟ لطول عمله، به خاطر عمل، عمل با الف همزه، به خاطر آرزوها و هواهای دراز، بی حساب، نپخته و خیالات خام. خب ابتداعا در مورد نفس امام چه نکته ای رو مطرح میکنن؟ کسی که نفس او لاهیه است، مبتلا به لهو شده است. استهزار دارید، چهار عنوان داریم که این چهار عنوان تمام بدبختی ها و گرفتاری های انسان در قالب این چهار عنوان محقق میشه. لغو، لعب، لهو، عبس. این چهار تا عنوان رو تو قرآن داریم. لغو امور بیهودهی که عمر انسانها گاه میگذره به یه اموری که هیچ فائدهی در انجام دادن آن یا هیچ ضرری در ترک آن وجود ندارد، این رو میگن لغو. وقتی دقت کنیم، یه مروری 24 ساعت خودمون رو بکنیم، بسیاری از مطالبی که از این دهان خارج میشه چیه؟ لغوه. یعنی اگر بگیم گفتیم چه فایده ای، اگر نمی گفتیم چه زیانی می کردیم، هیچ ضرری برای ما نداشت. پس گفتن و نگفتن آن چه بود؟ یکسان. این لغو، حالا چه در عمل، چه در رفتار، چه در گفتار. این دوم عنوان، دوم بعد از لغو، لعب. لعب یعنی بازی. بازی چیزیست که یه هدف متعالی و ماورایی نداره دیگه، مثل بازی های کودکانه که بالاخره آقا این بچه ها لگوها رو میچینن، بالاخره خودشون چیزی میسازن، بعد هم خسته میشن، تمام میشه، لگد میزنن، پرتش میکنن. ما خاک بازی میکردیم بچه بودیم، این ماشین های پلاستیکی رو برای خودمون تو باغچه خونه درست میکردیم، بعد هم تمام میشد با پامون میزدیم خاک رو صاف میکردیم که دعوامون نکنن. لعبه یعنی بازی است که بالاخره هیچ هدف اوغلایی، هدف والایی پشت سر اون وجود نداره. بسیاری از کارهایی که جان برادر در 24 ساعت ما انجام میدیم لعبه، بازی است. دل تا کی در این کاخ مجازی، چو طفلان میکنی تو خاک بازی. خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لاحب العافلین زن. این بازیگریست، این دو لعب. سوم لحو، به ترتیب عرض میکنم. لحو، لحو چیست؟ الها ای شغله. لحو اینه که انسان به یه اموری میپردازه که ممکنه خود این امور هم امور قابل قبولیست، اما موجب میشه که انسان از امور فراتر و بالاتر باز میماند. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خداوند در سوره مبارکه نور می ستاید انسانهای وارستهی رو که هیچ تجارت و بیع و داد و ستد و سوداگری آنان را از یاد الهی در زندگی باز نمی دارد. تجارت و بیع، داد و ستد امور خوبی است، اما ممکنه کار به جایی بکشد که هنگامی که از این تاجر بزرگوار و صنعتگر بزرگوار و سوداگر گرانقدر سوال میکنید که فرزند شما کلاس چندمه، میگه فکر میکنم کلاس مثلا دهم باشه. بعد که از آزاده سوال میکنید میگید بابا ما سال 12 ایم، داریم برای کنکور خودمون آماده میکنیم. پدر نمیدونه، غافل از زندگی خودش خبر نداره، از زن و فرزندش خبر نداره، چه برسه از امور دیگرش. این لحو شده الان با تجارت و کسب و کارش، لحو شده است. لحو یعنی این که انسان میپردازد به یه چیزی و از بقیه موارد اهم، جدیتر و فراتر باز میماند. الهاکم التکاثر، مثلا فرض بفرمایید مصادیق این در قرآن زیاده. پس لهو یعنی بازماندن، یعنی این که انسان دل مشغول میشه، سرگرم میشه به یه چیزی. یه نوع سرگرمی است لهو، که انسان سرگرم میشه از اهداف و مقاصد اصلی زندگی، از مقصد و مسیر باز میماند. این میشه لحف. حالا که گفتم چهارمیش هم بگم، مراد ما لحف بود اینجا. چهارمی هم عبث. عبث یه کاریست که انسان با فکر، عقل، انتخاب شروع میکنه، اما میانه های کار ولش میکنه. یه نگاه میکنید میبینید صدها پروژه سنگین ناتمام در کشور وجود داره، اینا میشه عبث. سرمایه گذاری شد، طراحی شد، سرمایه گذاری شد، اعتبار تخصیص داده شد، اما ناتمام ولش کردن ماند. این میشه عبث. تو زندگی 24 ساعت ما یه کارهایی رو شروع میکنیم که خیلی هم کار خوبیه، اما شهامت و توان به پایان رساندن نداریم. نام این میشه عبث، بی دنباله. پس چهار تا عنوان اینجا امام میفهمن. خدایا من از تو سوال میکنم و خواهش میکنم، جایگاه سوال و خواهش کسی که نفس او لاهیتون، نفس من و جان من لهو شده، از اون اموری که من رو برای اون آفریدی باز ماندم. من از مقصد و هدف باز ماندم، من لهو شدم در زندگی دنیا، لهو شدم. حالا با چه عاملی انسان لهو میشه؟ یکی از اون عوامل رو اینجا امام مطرح میکنن که این عامل عاملی است که در قرآن هم خدا مطرح میکنه، و یلههم العمل. ببینید باز مجدد عرض میکنم، عین میم لام میشه عمل، یعنی کار، اما الف حمزه میم لام اینم عمل، اون عمله، این عمله، توجه فرمودید، با الف حمزه است. این به معنای چیست؟ به معنای آرزو، به معنای خیال، به معنای خیال. به خودی خود آرزو خوب است. الان این صحبت رو ندارم، قبلا مباحث مختلف گفتیم. به خودی خود آرزو چیز خوبی است. پیامبر فرمودن العمل رحمت لامتی. این که انسان‌ها یه آرزوهایی برای خودشون داشته باشن، یه آرمان‌هایی تو زندگی برای خودشون ایجاد کنن جایگاهی داره، اما طول العمل یعنی آرزوها و خیالها و امیالی که در ذهن انسان میاد که هیچ در قد و قواره انسان نیست، با واقعیت‌های زندگی من سازگاری ندارد، یعنی بیشتر تصورات و خیالاتی است که در ذهن من میاد و نه من اون ظرفیت لازم رو برای این کار دارم، نه تلاش لازم رو انجام دادم و میدم، نه مرد این میدانم، اما در ذهن من هست که من اعلم العلماء با بزرگترین دانشمند این کشور باشم. اونا چرا تلاش کردیم؟ اون کسانی که این مسیر رفتن چه دور هم کردن؟ پای زندگی اینها که بنشینیم میگیم اینها وقتی تلاش علمی میکردن مدت 20 سال در 24 ساعت 18 سال در 24 ساعت کسی که میخواد تمام امورات زندگیش باشه، لذتهاش باشه، تفریحاش باشه، جوانی کردنش باشه، به قول خودش تمام این مسائل رو هم داشته باشه، بعد به بالاترین جایگاه علمی متصور هم برسد، معاذالله امکان نداره. کسی میخواد اولین تولید کننده باشه، اولین کارآفرین باشه، اما خب شیوه زندگیش رو نگاه میکنی تا ساعت 11 صبح خوابه. خب این انسان که خواب نوشین بامداد رعیل باز دارد پیاده راز سبیل، این که به هیچ کجا نمیرسه، اما چنین هوایی در ذهنش داره و چنین جایگاهی برای خودش قائله
و چنین موقعیتی خودش رو قوی‌ترین، بالاترین، خوشبخت‌ترین، بازخورد‌ترین، موفق‌ترین می‌دونه و به هیچ کجا هم نرسیده است. نام این گوشه طول و لحمن، خیال‌های خام، آرزوهای نپخته. وجود مبارک امام فرمودن خدایا نفس من شکفاییه دارم بر تو دارم میگم، از تو طلب میکنم، از پیشگاه تو، کسی که نفس او لاهیتون به تو بدهم، نفس او به خاطر این آرزوهای دراز و خیالهای خامی که در ذهن دارد نه کاری برمان میکنه، نه تلاش میکنه، فقط در عالم خیال ذهنی سیر میکند، نفس مونده از وظایف اصلی، از شناخت مسیر درست، از شناخت مقصد وامانده است. نفس او لاهیتون به تو نعمل. دو، و بدن او، من از تو تقاضا میکنم، من کسی هستم، تقاضا کردن کسی که، خواهش کردن کسی که
با فلون لسکون عروقه. جمله یه که مشابه این رو دوستانی هم که آشنای با ادعیه معصومین و فرمایشات اهل بیتید، با اطمینان بهتون میگم این جمله رو جایی ندیدید. این از ابتکارات وجود مبارک امام سجاد است. گله دوم از خود انسان، انسان ناموفق، کسی که بدن او، خدایا من از تو طلب میکنم جایگاه این کسی که بدن او، بدن یعنی چه؟ یعنی جسم. جسم ما، به جسم ما بدن گفته میشه دیگه. هنگامی که جسم قابل توجه خوب به چشم میاد بهش بدن میگن، به شتر میگن بدنه در کلام عرب، جمعش میشه بدن، والبدنه جعلناها لکم در خود قرآن میاد، به دلیل اینکه شتر به لحاظ جسمی جسمش قابل توجه نسبت به بقیه حیوانات اهلی، به انسان هم به لحاظ جسمی چون جسم ما قابل توجهه، بالاخره دانش پزشکی چند هزار ساله داره رو جسم انسان کار میکنه، هنوز ما نیافته ها در دانش پزشکی داریم، این بحث فیزیولوژی انسانه، بحث آناتومی انسانه که هنوز بحث داره، هنوز مطلب داره، هنوز دست نیافتنی ها داره. پس اسرار جسمی ما و جسم ما قابل توجهه، لذا بدن گفته میشه به جسم انسان. فرمود و بدنه، خدایا کسی که بدنه غافلون، این بدنش غافله، یعنی این بدن راکده، ساکته، این بدن متحرک نیست، پویا نیست. حالا ادامه رو بگم دقیقا روشن میشه چه نکته ظریفی رو امام مطرح میکنن. غافلون لسکون عروقه، چون عروقش ساکنه. عروق یعنی چه؟ عروق جمع عرق. خب سکون العروق یه اصطلاح اول عرض کنم خدمت عزیزان، بعد توضیح بیشتر بدم، به معنای صحت الجسد. وقتی یه کسی جسم سالمی داره، این میگن سکون العروق دارد در کلام عرب، یعنی شریانهای او یه حالت آرامش و قراری داره، بدن استراب نداره، بدن بیقراری نداره، یعنی از سلامت جسمی کامل برخوردار است. توجه فرمودید؟ معنای دومی که عروق داره شرایع نه، بلکه اساساً عرق. خیلی عجیبه، اینم از نکات بسیار زیبا و عجیب سخنان اهل بیت علیهم السلام. بذارید اونی که در ذهنتون به لحاظ تاریخی هست اشاره کنم. جنگ جمله، تمام این جنگ برپایی اون با این اشتری است که این بانو بر روی اون نشسته است. بالاخره مثلث طلحه زبیر عایشه، این شده جنگ جمل. هنوز چند ماه بیشتر از خلافت امیرالمومنین نیست، قائله و فتنه جمل به پا شد، اومدن بصره و این جنگ رو با امیرالمومنین ساز کردند این جماعت. اما عایشه رو بر فراز یه شتری نشاندن در وسط جنگ، نماد جنگه و این نمادیست برای اینکه جنگ برپا باشه و ببینن اهل جمل فتنگران مقابل امیرالمومنین همسر پیامبر اینجاست و مقابله کنن و بجنگن با علی. برای این جهت آوردن. امیرالمومنین میدونستن اول بود این شتر بخوابد تا جنگ بخوابد، لذا اشاره کردن به محمد حنفیه فرزندشون، فرمودن بابا برو شتر رو بخوابان. محمد رفت، قبیله بنی زبه قوی شیر دور شتر رو گرفتن، دو تا حمله کرد پسش زدن، اومد عقب نتونست کاری بکنه. امیرالمومنین با اسب اومدن جلو، با غلاف شمشیرشون زدن به بازوی محمد حنفیه، فرمودن اخذت که عرق من امک، فرمودن عرق مادرت تو رو گرفته، بابا مجتبی بیا، فرمودن برو بابا. وجود مبارک امام مجتبی اومدن در حمله اول نعره برخاست، شتر رو خواباندند. وجود بارک. و از اون طرف هم به محمد ابن ابی بکر امیرالمومنین فرمودن برو محمد کنار خواهرت، وقتی از شتر خواست بیفته خواهرتو بگیر، مراقب باش در میان سپاه. این توصیه هم کردن امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر برادر عایشه. اما امام مجتبی اومدن کار رو قائله رو کندن، تموم کردن، جنگ رو به پایان رفت. اونجا امیرالمومنین به محمد حنفیه که نتونست کاری بکنه فرمودن اخذت که عرق من امک، عرق مادرت تو رو گرفته که نمیتونی. یعنی چی؟ اونی که امروز از آن تعبیر میکنیم به ژن، ژن مادرت تو داری، تو ژن شجاعت نداری، ژن باباتو نداری، ژن علی رو نداری. مجتبی هم ژن پدرش را دارد، هم ژن مادرش را دارد، هم فاطمه را دارد، هم علی را دارد که میتواند چنین عمل کند و چنین به میدان بیاید و مقابله کند. پس ببینید کلمه ژن معادل اون در متون دینی ما میشه چی؟ میشه عرق. حالا دیگه بحث ژن دوستان هستن. آقای اسم به نام فرانسیس کولینز، این آقا کتابی داره به نام The Language of God، زبان خدا فارسی ترجمه شده الان. ایشان 15 سال در ایالات متحده آمریکا مدیر پروژه ژنوم بوده، مدیر پروژه ژنوم به شناسایی ژن بوده و خود همین کتابش هم در همین بابه و مطالب عجیبی وجود داره در اون که از ژن ادعا میکنه که به خدا رسیده است. از بحث ژن به خدا رسیده است. همین ژنی که میگید و همین اصطلاحی که دیگه حالا این روزها بیشتر مردم با آن آشنا هستند. پس عرق به معنای این، توجه فرمودید. حالا سکون العرق، سکون العروق یعنی آرامش وجود، آرامش ژن‌ها، بی استرابی و سلامت جسم. بسیاری از حکما و پزشکان، پزشکانی که حکیمند، الان سرمنشأ همه بیماری های انسان را التهاب میدانند. میگن التهاب وقتی یه جای بدن ایجاد میشه، بعد آلرژی میاد، بعد مسائل بعدی میاد، بعد ابتلاعات بعدی هم میاد. خود کرونا رو یه نوع التهاب میدونن دیگه، این یه نوع التهاب دیگه. توجه فرمودید. حالا امارت امام چیه با این زیبایی هایی که در کلام امام وجود داره؟ حضرت میفهمن خدا یا من از تو سوال میکنم، خواهش میکنم، خواهش یک کسی که بدنهو قافلون لسکون عروقه، با تمام توجه این که سکون عروق دارد، یعنی جسم سالمی دارد، التهابی در وجودش نیست، اضطرابی نیست، آرامشه، اما متاسفانه این جسم تکان نمیخورد و در نهایت تنبلی و در نهایت سستی و در نهایت کسالت زندگی میکنه. آقا آقا خدا این جسم رو به ما داده است، نعمت سلامتی هم در کنار اون که مستدام باد به ما عنایت کرده، برای اینکه تلاش کنیم این جسم حمال جان و روح ماست، باید کار بکشیم از این جسممون، ما باید به کار بندازیم این جسم رو. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. اینه که ما این جسم رو بپروریم، تن پروری کنیم، این که عرض به خدمتون خواسته های این جسم رو بدیم و اون ظرفیتی که خدا در وجودمون داده به کار نبندیم. خب نمیشه عزیز من، جان برادر، در گذشته اسبا رو چیکار میکردن؟ اسبای دیدید تو این المپیک، دیدید این مسابقات المپیک رو، این اسب دوانی ها و اسب پرانی ها و درساج و این کارهای عجیبی که سوارکارا کردن، مدال هایی که گرفتن قوقا بود امسال، خیلی رکورد ها رو هم شکستن. این اسبایی که میخوان بیان تو میدان اینطور کار کنن، اینا رو چیکار میکنن؟ اینها رو سالها و ماها پروار میکنن، بعد لاغر میکنن، لاغر میکنن، ماهیچه سازی میکنن. به اون جایی که این عمل انجام میشه میگن مزمار، مزمار، جایی که اسب لاغرمیان به کار آید. روز میدان نه گاو پرواری، نه گاو پرواری. خب این اسب آماده میشه برای این روز میدان، به تعبیر شاعر بسیار زیبا و عالی امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمه از دنیا مزمار، تو این دنیا نیایید تنپروری کنید، عذرخواهی میکنم ببخشید، تو این دنیا نیایید بگید مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. بالاخره ما چقدر نیاز داره بدنمون، چقدر باید تنپروری کنیم، چقدر به خوردنمون، چقدر به خوابمون، چقدر به لذاتهای جسمیمون باید برسیم. لا فتنت مع البتنه، با تنبلی و کسالت جسم فتانت و زیرکی و هوشمندی باقی نمیماند. عزیز من، ما از این جسم باید استفاده کنیم، باید این جسم رو سالم نگه داریم، مراقبتش کنیم، اما به کار بندازیم. امام میفهمند متاسفانه خدایا من سوال میکنم از تو، خواهش میکنم کسی که از بدنش غافل شده، این بدن با سلامتی اما تلاش و کوششی نداره، تنپرور، تنپروری میکند، تنبلی میکند، کسالت و سستی و اون استفاده لازم رو از جسم خودش نمیکنه. ببینین تا کجاها امام تو دعا ما رو میبرند، تا کجا میبرند، چه هشدارهایی وجود اون باره کشون. اینا دعاست؟ بله دعاست، اما دنیایی از آموزش و اخلاق و معرفت و عرفان و همه چیز رو وجود اون باره کشون مطرح میکنن. پس یک فرمودند این مشکلی که نفس و جان من لحو شده به خاطر آرزوهای دراز، لذا از هدف گذاری درست در زندگی، از مسیر و مقصد باز ماندم، از تو میخوام کمکم کنی، دستم بگیری. و کسی که بدنش غافل لسکون و عروقه، و حال این که جسمش سالمه، و حال این که توان داره، اما از این توان استفاده نمیکنه، برابرداری نمیکنه. دیگه نمیخوام اینجا، مایلم بیستم بیشتر بگم، اما اجازه بدید که به بقیه دعا برسیم. و الا خیلی میدان داره، خیلی میدان داره. ما متدینین، دینداران توجه ندارن به ظرفیت هایی که خداوند به جسمشون داده، به جانشون داده. امام نفس رو فرمود، در کنارش چی رو فرمود؟ جسم رو فرمود. من مسلمان باید هم دقت‌های لازم رو در روحم و نفسم داشته باشم، هم در جسمم داشته باشم. سلامت هر دو، شادابی هر دو و تحرک هر دو برای من لازمه. این جسم رو من میخوام به خاطر اینکه ابزاری باشه، وسیله‌ای باشه، بالاخره سخت افزار، نرم افزار من باشه. نرم افزار من جان و روح من، سخت افزار من هم جسم من، که بتونم با این دو کارم رو انجام بدم، مسیرم رو طی کنم. سوم، و قلبه مفتونون به کثرت نعم علیه، و خدایا پرسش کسی جوری از تو سوال میکنم، کسی که قلب او و جان او مفتونون، فتنه شده، اونم به خاطر فراوانی نعمتهایی که به او داده. اینم باز خیلی عجیب است. اولا کلمه قلب، بارها خدمت عزیزان گفتیم، کلمه قلب چه در قرآن چه در سخنان معصومین هیچگاه به عنوان این عضو مایل به قسمت چپ قفسه صدری ما به کار برده نشده. یعنی قلب به معنای هارت نیست، این عضو سنوبری و فیزیولوژیک ما نیست در قرآن. قلب یعنی جان، یعنی روح، یعنی نفس در کلام الهی. این عضو نیست اصلا، این که خدا میگه فی قلوبهم مرض، منافقین قلبشون مریضه، یعنی مشکلات قلبی دارن، باید برن پزشک قلب، متخصص قلب مراجعه کنن. نه، مرض قلبی منافقان چیه؟ نفاق. این که ربطی به این قلب نداره، اینجا نیست جاش، تو روحشونه، تو نفسشونه. فرمود و قلبه، کسی که قلبش مفتونون، فتنه شده. ببینید فتنه معانی مختلفی داره. یکی از معانی فتنه که اینجا مناسبه، فتنه ای اعجبه و اغفله، هنگامی که انسان به یه اعجابی، به یه غروری فریفته میشه، نام این رو فتنه میگویند. نام این فتنه است، توجه، فتناک فتونا. گاهی که انسان دچار یه اعجابی میشه، یه غروری میشه، یه چنین حالتی برای انسان دست میده. امام میفهمند خدا یا من جانم فتنه شده، فریفته شده، به کثرت نعمله، به خاطر بسیاری نعمتهایی که بهش دادی، به خاطر نعمتهای فراوانی که دادی، من عجب گرفته، من رو، منو غرور گرفته، من فریفته شدم، مشغول شدم به این نعمتها و از اصل نعمت بخشی تو و ولی نعمت باز موندم. خیلی عجیبه، خداوند مجموعه نعمتهاش رو به ما عنایت کرده است. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. ببینید یک کلمه داخل پرانتز عزیزان، هر چیزی که جسم و جان ما در مسیر رشد و تعالی و شکوفایی به اون نیاز داره، خدا تو این دنیا به ما داده است. اسمش چیه؟ نعمت. نعمت یعنی هر آن چیزی که وجود ما، جسم و جان ما هر دو برای شکوفایی و تعالی نیاز داره. و آتاکم من کل ما سألتموه، خداوند همه رو داده. و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید حساب کنید، هیچ آماری نمیتونید داشته باشید آنچرا که خداوند سبحان به شما عنایت و مرحمت کرده است. خب توجه فرمودید. حالا امام میگن خدایا من مبتلا به حالتی شدم که مشغول به این نعمتها شدم و از اصل این که چرا این نعمتها رو من دادی باز بونده. مشغول شدم به خوردن و خوابیدن و زندگی و آقا بالاخره عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا. دیگه از اصل این که من چرا باید بخورم، چرا باید بخوابم، اصلا خدا چرا عقل به من داده، چرا هوش به من داده، چرا استعداد داره، چرا جمال و زیبایی داده به من، گرفتار شدم به این مقوله زیبایی، تمام همت من صرف شده به این، شدم ما کشوری که آمار جراحی زیبایی اون در دنیا جز پنجتای اول باشم، از اینها شدم دیگه. یعنی این فتنه شدم، فریفته شدم، این جسم، این زیبایی، این نعمتهایی که من دادی من رو چنان به خود وادار کرده است که از اصل حقیقت این نعمت و فلسفه این نعمت باز موندم. خیلی جملات عجیبی رو امام مطرح میکنم. و قلبه مفتونون به کثرت نعم علی. چهارم، خدایا من از تو خواهش میکنم، خواهش اون کسی که و فکره قلیلون لما هو سائرون الی، که فکر و اندیشه او کمه نسبت به آنچه که به سوی آن در حال حرکت و در حال سیرورت است. یک، اساسا خود فکر و عقل، اینو دیروز هم یه اشاره بود به بعضی از عزیزان عرض میکردم، بالاخره اون جوهر اصلی وجود انسان عقلانیت ماست. تفاوت ما با حیوانات عقلانیت ماست عزیزان. تمایز ما با بقیه موجودات قوه عقلی است که خدا به انسان داده، نیروی فکری است که خدا به انسان داده. حاجی سبزواری در منظومه فلاسفه و حکما میگن الفکر حرکت من المبادی و من مبادی الی المرادی. فکر حرکت و سیر درونیه که انسان بررسی میکند، مطالعه میکند، با اندیشه و فکرش انتخابگری میکنه، سبک سنگین میکنه، زشت و زیبا رو، کم و زیاد رو، خطا و اشتباه رو میسنجه و زندگی میکند. حالا هر میزانی که ما بیشتر از فکرمون استفاده کنیم در زندگی عزیزان و از عقلمون استفاده کنیم، زندگی ما انسانی تر، زندگی ما برتر و عالی تر میشه، زندگی ما پرثمرتر و پرثوابتر میشه. خیلی عذرخواهی میکنم، بذارید عامیانه بگم این جمله رو. وقتی که وارد آشپزخونه میشه، این بانوی بزرگوار میخواد این غذا و برنامه امروز ظهرش رو براه کنه، خداوند خیرشون بده بالاخره، خداوند اجرشون بده. جهاد المرأة حسن التبعل. پیامبر فرمودن یکی از جهادهای زنان همینه، همین خوب خانه‌داری کردن و کدبانو بودن، این خودش جهاده و خیلی هم واقعا سنگین، جهاد سنگینی است. خب حالا اگر با فکر شروع کرد امروز رو، این بانو تو آشپزخونه، خب چی برنامه ظهر چیه، چه غذایی داره، خب برای اینکه این غذا به بهترین کیفیت باشه چه کار باید کرد، نسبت مواد غذایی باید چگونه باشه، به مقدار لازم، به مقدار لازم که تو تلویزیون آموزش میدن، اینها رو درست دانست و مجموعه ترکیبش و فرصت رو، چه مقدار باید این سرخ بشه، چه مقدار باید این بپزه، چه مقدار زمان اینو نیاز داره، این چاشنی رو چه مقدار نیاز داره، اگر با فکر این کار رو انجام داد، یا نه یه مرتبه بی‌حوصله همه رو ریخت تو قابلمه گفت خودش درست میشه، میشه یه آش شلغم شوری، بالاخره زهرم میذاره کنار سفره اهل خانه، نگاهی میکنن چاره‌ای هم که ندارن، دیگه بگن خدایا شکر. اما وقتی با فکر کارو درست میکنه میگن خدایا صد هزار مرتبه شکر. این فرقش میشه. خواستم تنوعی باشه خدمتون. ببینید همه کارهایی که ما در زندگی انجام میدیم با چی باید انجام بدیم؟ باید با فکر انجام بدیم. اول اندیشه وانگهی گفتار. وقتی بی فکر حرف میزنیم تاوانش یه عمر میدیم. وقتی بی فکر عمل میکنیم متاسفانه باید جوابگو باشیم پیامدها و عوارضش رو. پس اصل فکر باید بسیار باشه، نباید قلیل باشه. حالا یه حوزه ها و یه موضوعاتی است که ما نیاز داریم زیاد توش فکر کنیم. یکی از موضوعاتی که باش نیاز داریم زیاد فکر کنیم جاییست که به سوی آن میریم، پایانیست که به سوی آن میریم. شگفت‌انگیز عزیز من، دقت کنید، همه ما شک نداریم خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان و استادان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر، هممون رو در این صبح جمعه و روز جمعه بر خان گسترده حضرت خودش میهمان بگرداند انشاءالله. همه شهیدانمون رو، شهید اسماعیل هنیه، این مرد بزرگ مقاومت، همه این بزرگواران رو که از دست دادیم بر خان گسترده خودش میهمان بگرداند انشاءالله. خب حالا ببینید همه شما بالاخره میرید به قول خودتون باغ رضوان، میرید زینبیه، میرید کجا؟ میرید کنار مزار این عزیزانتون. ما میریم تو بهشت رضا مشهد، میریم صحن مطهر علی ابن موسی مرحوم به پدر اونجا دفنن، میریم عرض به خدمتون سر اینا. میخوام بگم به موضوعی که هیچ شکی من و شما نداریم تو زندگیمون، اگر یه چیز رو بهش یقین داشته باشیم اینه که یه روز ما هم کنار اینها میخوابیم. شک دارید؟ اساساً خدا در قرآن به مرگ کلمه ای رو داده که دیگه خیلی عجیبه، یقین. کلمه یقین از اسامی مرگ در قرآن، حتی اتان الیقین، آقا ما اینطور اینطور عمل کردیم تا یقین ما آمد، یعنی مرگ آمد سراغمون. توجه فرمودید؟ ما انسان‌ها اگر تو هر چیزی شک داشته باشیم، تو این وجود اگر در خدا هم شک داشته باشیم، در مرگ و رفتن از این عالم شک نداریم، هیچ کی شک نداره. اما چقدر در این موضوعی که یقینی ترین مسئله زندگی ماست فکر میکنیم؟ عزیزانی که خدا شما رو حفظ کند، ممنونم از حضور گرمتون. بلبل از فیض گل آموخت سخنور نبود، این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اگر حضور گرم شما عزیزان نباشه که به نطق نمیاییم ما. ایام فاطمی خدمتون همینجا نشستیم، خطبه برزخیه نهج البلاغه رو خدمتون گفتیم. چه خبر بود سخنان امیرالمؤمنین از مرگ و برزخ و اون چه پشت سر اون تکان دهنده بود. واقعا تا مدت ها بعد از اون ایام خود من این بار سنگین رو دوشم سنگینی میکرد، نمیتونستم گاهی درست بعضی از حالات خودم رو داشته باشم. توجه دارین؟ خب این مسئله ما چقدر بهش فکر میکنیم عزیزان، چقدر فکر میکنیم در این مورد. امام میفرمان خدایا من از تو طلب میکنم یه انسانی که این مشکل رو داره که فکرهو قلیل لما هو سائر الی، خیلی کم فکر میکنه در مورد دنیایی که داره به سویش میره، در مورد مرگی که به سویش میره، در مورد پایانی که خواهد داشت. بالاخره شیوه زندگی انسان شیوه مرگ او را تعیین میکند، و این که انسان مرگ رو چی میبینه، نگاهش به مرگ چیه، سایه اون بر زندگی انسان میفته. و اگر فکری نداشته باشه، انسان برنامه‌ای نداشته باشه، اندیشه‌ای نداشته باشد، اینی که در روایات می‌فرمودن اچیسکم، کیسترین شما، زیرکترین شما کسی است که اکثرکم ذکرن للموت، بیشتر از همه به یاد مرگه و پایان کارشه، حساب کتاباشو میکنه، اموروشو جمع و جور میکنه. بالاخره شما میخوان یه سفری برین، طولانی تر یه مقدار این سفر، حالا یه پیش اومده میخواد سفری برید 3 ماه 5 ماه 6 ماه یه جایی، تمام کاراتون انجام میدید، تمام چکسفته ها رو دوستان رفت و رو میکنن، همه رو منظم میکنن، خانم ها تمام مورات خانه رو تنظیم میکنن، هرچی باید بذارن توی یخچال فریزر بردارن بذارن، همه کاراشون انجام میدن که مدتی نیستن. آقا ما برای همیشه میخواییم از این دنیا بریم، برای همیشه میخواییم سفر کنیم بریم یه جای دیگه ای، چقدر فکر میکنیم به اون مسافرتمون، به اون سفر همیشگی و مهاجرت دائممون. امام فرمود و فکره قلیل لما هو سائر الیه، خدایا من از تو طلب میکنم، اسالک سؤال من قد قلب علیه العمل، یه مروری میکنن دوباره پرسش و خواهش کسی که این آرزوها و خیالها برش غالب شده و فتنه الهوا و هواها فتنش کرده و این فتنه شده با هوا. یه جمله کوتاهی رو بگم، ببینید کلمه هوا رو دیروز توضیح دادم، گفتیم به معنای چی هوا؟ سقوط، به معنای به زیر آمدن. کلمه هوا هی دو چشم واو الف همزه یه یکه یا یه مقصور الف مقصوره، هویه هوا. ببینید در لغت عرب ما در علم لغت یه اصطلاحی داریم که میگیم اصطلاح اشتقاق، وقتی دو حرف اصلی از یک کلمه با هم مشترکند اینها قریب المعنان، معانیشون با هم، اینو میگیم اشتقاق کبیر. توجه فرمودید؟ کلمه هوا با یه چیزی این اشتراک رو داره که خیلی برامون روشنه، وهم. وهم، وهم یه واو داره، یه هی دو چشم داره، یه چی داره؟ یه میم داره. هوا واو هی دو چشم الف مقصور. وهم و هوا یه معنا دارن. هوا این توهماتی است که تو وجود انسان میاد که هیچ واقعیت و حقیقتی نداره و انسان رو به زیر میکشه. این بچه‌ها و این دوستان گاهی به هم میگن، میگن چیه توهم زدی؟ چی مصرف کردی؟ هوا اینه، اینی که انسان توهمش میزنه، اینی که انسان از حقیقت و واقعیت فاصله میگیره. فرمود و فتنت الهوا، و خدایا کسی که وستم کنت منه دنیا. خیلی جمله جالبیست دیگه، تمام این موارد گذشته رو امام جمع میکنن تو این کلمه، کسی که وستم کنت منه دنیا. استم کنت، استمکان، استمکن تعلشه تسلط تعلیه. وقتی انسان بر یه چیزی تسلط کامل پیدا میکنه این رو میگن استمکان. خدایا من از تو سوال و خواهش میکنم، خواهش کسی که دنیا بر او استمکان پیدا کرده است، یعنی دنیا بر او چه شده است؟ مسلط شده، دنیا برش غالب شده است. اونم کدوم دنیا؟ وقتی میگن دنیا و این شر، کدوم دنیا رو میگن؟ اون دنیایی که خدا در سوره مبارکه حدید کاملا نشان میده به ما، اعلمو، اون دنیایی که 5 تا عنوان داره، انسان‌ها تو این 5 مرحله گیر میکنن، حاکم میشه براشون. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. الله اکبر، الله اکبر. اعلمو، هشدار، بدونید ممکنه این زندگی دنیا که بزرگترین نعمت الهی به شما اینه که وجود بهتون داده، عمر داده، آوردتون تو دنیا، راه رو بهتون نشون داده، مسیر رو نشون داده و مشخص از این دنیا به چه عظمت‌هایی باید برسید، چه استفاده ها از این دنیا باید بکنید، این دنیای شما تبدیل میشه، حاکم میشه بهتون 5 تا عنوان، یا تمام عمر شما میگذرد به لعب. لعب رو توضیح دادم، به بازی. از اول عمر تا آخر عمر داریم خاکبازی میکنیم. یه عمر میبینید 80 سال سن نشه، هنوز بچه‌ایه، هنوز دنبال بازی‌های کودکانه است، حالا کمی ابعاد و این مقیاس‌هاش بزرگتر شده، اما بازی، هنوزم دنبال بازی این انسان تو عمرش. اعلم و انم الحیات الدنیا لعب و لهو، گاه افتادیم توی یه چیزهای عمر تا به خود میایم سر و صورت سفید شده، اما میبینیم مشغول چی بودیم، به چه کاری مشغول بودیم، لحو شدیم، گذشت، لحو. سوم و زینتون، گاه زندگی ما تبدیل میشه به گزارش قرآن به مرحله زینت. بعضی از بزرگان شیخ باها، مرحوم شیخ باها، این آیه شریفه رو پنج مرحله عمر انسان‌ها میدونن. میگن عده از انسان‌ها یه بخش از عمرشون لعبه، یه بخشش لهوه، دوران جوانی و سرگرمی و بعد میرسه زینت. گروهی از انسان‌ها عمرشون به زینت میگذره، فقط خوداراییه، دکوراسیون منزل و دکوراسیون خودشون و از مد و لباس و فشن و فلان و اون به همینا میگذره، به زینت میگذره تمام عمر، به همین که آه این زیباتره، این رنگ سال چیه، نمیدونم مدل فلان چیه و و مدلینگ و فلان و فلان. این شد حیات دنیا برای جماعتی، دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره. زینتون و تفاخرون بینکم، گاه از این مرحله میگذرند انسان ها، زندگی دنیا براشون میشه فقط تفاخر. حالا منزل شما کجاست، کدوم محل اصفهانه، شما کجایید، نمیدونم فلان، نمیدونم داماد ما فلان جا، عروس ما فلان خانواده، نمیدونم آقا شما از کجا خرید میکنید، ما از این برند استفاده میکنیم، شما از اون برند استفاده میکنید. میشه تفاخرها، تفاخرهای بین انسانها، تجملات و تفاخرها و این مسائلی که به کفش پامونم میخواییم به هم فخر کنیم، نمیدونم به مدل موی سرمونم میخواییم به هم فخر کنیم و هرچی بهانه گیرمون میاد بهش فخر میکنیم، تا جایی که به مرده هامونم فخر کنیم، به قبر مرده هامونم فخر کنیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی به زرتم المقابر هم برسیم، که مقبره بابای ما سنگی که روش کار کردن سنگ چینی فلان اصفهان، اما شما سنگ کلات قدم مشهد، این سنگی که رو قبر بابای شما هست، حتی ممکنه به اینها هم برسیم. و تفاخرون بینکم. بعد پنجمین نکته، و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، دیگه به زیادی خواهی ها، به اوج گرفتن ها و فزونی طلب ها و سیری نشدن، به اینجا که میرسه دیگه خداوند بعد از این مرحله بعدی مطرح نمی کنه تو زندگی انسان ها. یعنی این تکاثر تا کجا ادامه داره؟ تا لب گور، تا جایی که یا قناعت پر کند یا خاک گور. این میشه دنیا، دنیایی که انسان رو فریب میده اینه. امام میفهمن خدایا خواهش و سآل اون کسی که وستم کنت منه دنیا، دنیا تسلط پیدا کرده بهش، یا اسیر لعبه، یا اسیر لهوه، یا زینت، یا تفاخر، یا تکاثر. و اعترف به خطیئته، خودش به زبان خودش اعتراف میکنه به خطاش، اعتراف میکنه به کاسی ها و کوتاهی هاش. پروردگارا سآل من لا رب له غیرک، خیلی اینجا لطیف میشه، عارفانه میشه، عاشقانه میشه صحبت حضرت با ذات پروردگار. خدای از تو سوال میکنه کسی که، از تو خواهش میکنه کسی که لا رب له غیرک، هیچ ربی غیر تو نداره. ببینید کلمه رب، بارها گفتم خدمت دوستان، هر دعایی که در قرآن پیامبران الهی شروع میکنن با چی شروع میشه؟ با رب شروع میشه. اگر آدم میگه ربنا ظلمنا انفسنا، اگر نوح میگه رب انی مغلوب فانتصر، اگر ابراهیم میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة، اگر موسی است میگه رب اشرح لی صدری، اگر عیسی است ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اگر محمد مصطفی است، میفرماید و قول رب اغفر وارحم. این با رب شروع میشه، یعنی مشخص میشه ربوبیت و رب کلید همه چیز تو آفرینش. راه ارتباط با خداوند از مسیر رب و ربوبیت و اومدن زیر چتر تربیت الهی است. ربوبیت، رب مقام تربیت خداست. امام میفهمند خدایا من از تو خواهش میکنم، خواهش کسی که لا رب له غیرک، من به این وضعم، اما هیچ کی نمیتونه منو تربیت کنه جز تو، هیچ کی نمیتونه منو تربیت کنه جز تو. یه داخل پرانتز میگم، از باب اینکه دوستان گاهی اشاره میکنن میگم، و الا خب نیاز نیست خدا یا نیزان مطلع میشن. یه کتابی اخیرا از من چاپ شده، این کتاب 10 مقاله تربیتیه، 10 مقاله تربیتی است با عنوان مهر و مهارت. این کتاب پایان پذیرفته بود، چاپ اول خیلی سریع تجدید چاپ شد و الان تجدید چاپ شده. مهر و مهارت 10 مقاله تربیتی است. نباید مؤلف بگه، از باب خودم نمیگم که نویسندم من، از باب فضل و عنایات و منبع میگم، از باب اینکه این 10 مقاله برداشته از قرآنه، عمدتاً راهکارهای تربیت حکیمانه. عنوان زیرنویسش هست راهکارهای تربیت حکیمانه. برید نگاه کنید ببینید چه خبره، ببینیم چه خبر. و این تربیت الهی چه شاخه‌هایی، چه شعبه‌هایی، چه اصولی، تربیت عاطفیش چطوره، تربیت عقلانیش چطوره، تربیت عاشقانه و محبت‌آمیزش چطوره، اینا همه رو نوشتیم، همه استخراج شده و بیان شده و نوشته شده. مهر و مهارت که راهکارهای تربیت حکیمانه، همه زیر مجموعه کلمه رب، همه از ربوبیت خداوند استفاده میشه. امام میفهمن خدایا من ربی غیر تو ندارم، تو میتونی منو تربیت کنی، راهکار تربیت مال توست. کسی از تو طلب میکند که معتقد لا رب له غیرک ولا ولی له دونک، کسی که ولی غیر تو نداره، دون اینجا به معنای غیره، غیر تو ولیی نداره. ولی کیه؟ ولیه فعلشو به کار میبریم، ولیه اذا قام به امره، وقتی یه کسی میاد تمام امورات ما رو در دست میگیره، میگه هیچ نگران نباشید، تمام اموراتون دست ما، اسم این میشه چی؟ میشه ولی. بعد میشه الله و ولی الذین آمنوا، دنیاتون با من، آخرتتون با من. شما بیاید تو مسیری که من میگم حرکت کنید، تمام امورتون رو من خودم تولی میکنم. ان ولی الله الذی، ولی من خدایی است که او یتولی الصالحین، خودش امورشون رو اداره میکنه، اگر به صلاحیت برسن مردم خودش اداره میکنه امورشون رو. فرمود ولا ولی له دونک، خدایا من از تو خواهش میکنم کسی هم که معتقدم ولا منقذ له منک، انقاذ، منقذ یعنی غریق نجات، منقذ انقاذ یعنی کسی رو از غرق نجات دادن، ولا منقذ له منک، و خدایا معتقدم هیچ کی تو این عالم نمیتونه منو نجات بده، من دارم دست و پا میزنم تو این غرقاب زندگی، دارم میرم با اون نفس لهو شده، با اون بدن تنبل کسل و خابیده، با اون قلب فتنه شده و فریفته شده، با اون فکر کم قلیل، دارم میرم زیر آب، دارم غرق میشم، اما تویی که میتونی دست من رو بگیری، ای خدای من، یا منقذ الغرقا، یا منجی الهلکا، تویی که میتونی من رو برون بکشی و نجاتم بدی. ولا منقذ له منک، آخرین جمله رو میگن حضرت، ولا ملجأ له منک الا الیک، خدایا کسی که اعتقاد داره لا ملجأ له، ملجأ التجا یعنی چی؟ یعنی پناه بردن، ملجأ یعنی پناهگاه. آقا آژیر قرمز میزنن مردم میرن جایی که خودشون حفظ کنن، اونجا ملجأ، ملجأ یعنی پناهگاه. خدایا کسی که لا ملجأ له، ملجأی نداره من که از عدالت تو، از داوری تو، از قضاوت تو، الا الیک، مگر به سوی تو. یاد چی میفتیم؟ خب امام دارن آیات شریفه قرآن رو یک به یک میگن دیگه، حالا من بعضیاشو میخونم بعضیاشو نمیخونم. و ظنوا، بندگان شایسته الهی به این باور و یقین تو دنیا میرسن، و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیک، که ما تو دنیا هیچ پناهگاهی نداریم عزیز من، نه پول ملجأ ماست، نه مقام و پست و ریاست و صدارت و وکالت ملجأ ماست و پناهگاه ماست، قدرت، نه زیبایی و جمال، هیچ کدوم ملجأ نیستن، نمیتونن پناه ما باشن، نمیتونن ما رو امنیت بدن و پناه بدن، همه اینها متزلزلن، آن را به شبی برند و آن را به تبی. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، تمام التجا و تمام توجه ما و پناهگاه ما خود اوست. امام میفهمن خدا من با این حال اومدم، با این عقیده و باور اومدم به درگاه تو، حالا از تو خواهش میکنم و میخوام، اونم به این شیوه، الهی اسألوکه به حق خلقک الواجب علی جمیع خلقک. امام بلدن یه چیزی بگن که دیگه خزائن رحمت الهی بجنبد، دریچه فضل و عنایت الهی بگشاید. لذا اللهم انی اسالک، من از تو میخوام، اما به حق تو بر بندگانت، به اسم عظیم تو میخوام. شروع میکنن یه مطالبی رو میگن، بعد که اینها رو میفرمن بعد چهار تا خواسته دارن. یعنی در کل این دعا همه این حرفا رو امام زدن برای چهار تا خواسته، که انشاءالله فکر میکنم فردا توفیقی باشد که قسمت پایانی دعا 52 رو بگیم. این نکته رو، چهار نکته و خواسته رو بعد انشاءالله در این 5 جلسه بریم. انشاءالله نوبت دعا 53 باشد بعد از آن با حول و قوه الهی. پروردگارو به آبروی سید الساجدین، ما هم میگیم از عمق جان میگیم که اعتقاد داریم پروردگارو لا ولی لنا غیرک، ما ولی جز تو نداریم. لا ملجأ لنا الا انت، ملجأ جز تو نداریم، منقذی جز تو نداریم. خدایا به عظمت اسما و صفاتت آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام مگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.